اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجهم ولعن عدائهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از جلسه 63 از مجموع جلسات در محضر میکیال المکاره. در صفحه 30 و 31 از جلد دوم، یکی از ویژگی های امامتی حضرت رو تحت عنوان ایمان به خداوند مرور میکنه و میگوید که این بحث رو از دو منظر میخوایم بررسی کنیم. منظر اولش رو آیه نصراللهی بخونیم. نخست صفحه 30
ایمان به خدا.
بله، از اون نخست شروع کنیم. یا نخست
آن که ارزشمندترین ویژگی هر انسان نزد خداوند ایمان اوست، تا آنجایی که به فرمایش امام صادق علیه السلام حرمت فرد با ایمان از کعبه بالاتر است. حال اگر کسی در قیام مؤمنی او را دعا کند، 100,000 برابر آن برای خودش حاصل می شود. لذا دعا برای حضرت مهدی علیه السلام که سرور و سالار مؤمنین است، ارزش بسیار بالایی دارد.
ادبیاتی که قبلا با هم مرور کردیم و یادتون بیاد، یا اصلا شما چیکار داری که این وجود مقدس حضرت حجت ابن الحسن سلام الله علیه هست؟ یه فردیه، ایمان به خدا داره، ایمانش هم ایمان واقعیه، ایمانای ظاهری و سطحی نیست. خب بر اساس روایات جایگاه او به عنوان یک مؤمن به خدا جایگاهی است که اگر در حقش دعا بکنی، خدا 100,000 برابرش رو در حق تو مستجاب میکنه. حالا تو از خدا برای او طلب سلامتی، طلب شادی، طلب گشایش میکنی، خدا 100,000 برابر رو بر تو بخواد مستجاب کنه، ببین چه گشایشی در زندگی تو حاصل میشه. عقلا اگر کسی بخواد بر این مبنا جلو بره، هر یه باری که بخواد بگه خدایا در کار من گره گشایی کن، میگه خدایا در کار امام زمان گره گشایی کن، 100,000 برابرش در حق خودش مستجاب میشه. میگه آقا یعنی اگر من دعا کنم همین الان این چکم پاس میشه؟ میگم مگه برای خودت اگه دعا بکنی همین الان پاس میشه؟ گاهی ممکنه الان پاس بشه، گاهی اوقات ممکنه 2 ساعت دیگه، گاهی اوقات ممکنه یه جوره دیگه. ولی اگر در حق او دعا کردی 100,000 برابر، یعنی هم این چک پاس میشه، هم چکای دیگر زندگی، خانوادگی، اخلاقی، اعتقادی، خدا برات گره گشایی میکنه. فقط باید به خدا اطمینان داشته باشه، باید باور داشته باشه که خدا گره گشایی میکنه. چجوریش هم خودش بهتر از ما میدونه. الان در نمیخوام مثال و صدرشو بیارم پایین، ولی در مثالی که آقای مهندس الان در زمان استراحت گفتن آه تو حرم امیرالمومنین گوشت نمونه، پولم امرامون نیست. تو حرم امیرالمومنین از اون ساندویچایی که ایشون تو تهران میره میخره، یه نفر بغل دستش بهش تحویل میده. خدا چجوری گره گشایی میکنه؟ همینجوری. حالا تو بخش دوم، پس این به عنوان یک مؤمن، کسی که ایمان به خدا داره. بخش دوم صفحه 31 آیا افتسی بفهمم؟
دوم از دید آخرتی شایسته است هر فردی با خود بیندیشد. من که از پرونده خود در قیامت خبر ندارم، چه بسا وضعیتم چنان بد باشد که اهل عذاب باشم. اما اگر امروز دعاگوی امام زمان علیه السلام باشم، امید دارم که آن روز آن حضرت نجات دهنده من از عذاب باشد. آنجا که مؤمنان معمولی برای دعاگویان خود شفاعت خواهند کرد، چگونه میتوان پذیرفت آن معدن لطف و رحمت الهی دعاگویان خود را در آن موقف دهشتناک تنها گذارد؟
بخونید این قسمت حدیث.
چنین کسی به کلام وزین رسول خدا صلی الله علیه و آله میاندیشد که فرمودند چه بسا روز قیامت بنده مؤمنی را دستور دهند تا به آتش افکنده شود، ولی مردان و زنان مؤمن به درگاه الهی عرضه می‌دارند پروردگارا این همون شخصی است که برای ما دعا می‌کرد، شفاعت ما را درباره او بپذیر. آنگاه خداوند شفاعت آنها را درباره او قبول می‌فرماید و او را به او نجات می‌دهد.
خیلی روایت عجیب و جالبی است، اونم از اصول کافی. یه نفر رو میخوان قیامت ببرن سمت آتش، مؤمنین میگن خدا این در حق ما دعا میکرد. چجوری؟ مثلا میگفت اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. مثلا میگفت خدایا، تو دعاهاش عادت داشت میگفت خدایا هر کس امیرالمؤمنین رو دوست داره معرفتش رو بالاتر ببر، هر کس امیرالمؤمنین رو دوست داره بغضش رو نسبت به دشمنان امیرالمؤمنین بیشتر کنه. دعاهاش برای خودش فقط نبود، مؤمنین هم شریک میکرد، حالا گاهی اوقات برای خودش هم دعا میکرد، اب نداره، برای مؤمنین دعا میکرد. تو نماز شب در تک رکعت نماز شب که از مستحباتش اینه که شما برای 40 تا مؤمن دعا کنید، این مؤمنین در قیامت شما رو شفاعت میکنه، میگن خدایا تو نماز شب شما رو دعا میکرد. مؤمن لازم نیست حتما یه کسی باشه که دست نایافتنیه مثلا جایگاهش، ناخود برای او چی دعا کنی؟ لازم هم نیست حتما یه آدم فرد گناهکار خیلی بدبخت بیچاره باشه. شما شیخ صدوق رو دعا کنید میشه، پدر و مادرتون رو دعا کنید، بچه هاتون رو دعا کنید، همسرتون رو دعا کنید، خواهر برادرتون دعا کنید. 39-40 کم آوردین، ما میشالله مؤمنین، ما هم دعا کنید. اگه هم زیاد آوردین اصلا انتظاری ندید، ولی معمولا میدونم 39 رو کم بیاریم تو عددا، 39 گم میشه مثلا، یه همه خاله ها رو که میگین فرد میشه، دوباره مشکل زوج و فردی اونجا هم پیدا میشه. اما 39 ما هم یادتون باشه، خدا سید محمد فرزند سید مشتبار هم بیاموز. اما اگر شما برای شیخ صدوق زیارت کنید، ابن بابوه که ایشالله تو برنامه های اردویمون بوده، ابن بابوه که رفتیم از طرف جناب ابن بابوه زیارت برای امام زمان میخونیم، آل یاسین میخونیم، سوره یاسین میخونیم، تقدیم میکنیم به جناب ابن بابوه، شفاعت میکنیم. وقت روایت میگوید یه همچی کسی ممکن است قیامت مورد شفاعت شیخ کلینی قرار بگیره. کلینی میگه آقا این محدثین شیعه رو دعا میکرد، منو دعا میکرد، من اینجا مقامم بالاتر میرفت، خدای دستشو بگیر، من شفاعتش میکنم. بعد رحمون صاحب نکیال میگه امام زمان ایمانش به خدای متعال و جایگاهش در درگاه خدا قابل مقایسه با این مؤمنینه؟ نه. پس اگر برای اون بزرگوار دعا کردی، کسانی که ده ها درجه پایین تر از حضرتن قابل مقایسه با مقام حضرت نیستن دستگیری میکنن قیامت، امام زمان دستو نمیگیره؟ این چقدر دادم میتونه با امام زمان رفیق بشه؟ این هیچ ربطی به این که برادر منم بهشتیه یا نه، خواهر منم امام زمانیه یا نه، همسر منم این کارو میکنه یا نمیکنه، بچه منم این کارو میکنه، خودت با امام زمان رفیق شو، برو جلو، معطل هیچ که نشو، معطل هیچ کس نشو. یه جمله بگم ولی ازش رد میشم، خیلی روش وای نستی. اگر کسی در دنیا به هر دلیل از چتر ولایت حجت خدا خارج بشه و از نزدیکان ما باشه، خدا جوری مقدر کرده ما در قیامت دلمون بره او نمیسوزه، نگران او نمیشه، اصلا حالات او در ما تأثیری نمیکنه، ما اونجا دلنگران و شفاعت کننده کسانی میشویم که زیر چتر ولایت حجت خدا هستن، کسی از چتر ولایت حجت خدا خارج می شود انه لیس من اهلک، اصلا از اهل شما دیگه نیست. به یه عبارتی به تعبیر من، خدا محبت نسبت به او را از دل شما بیرون میبره. فکر نکنید که اگر مثلا این بچه‌مه من قیامت من چی میشم این چی میشه، نه، از چت ولایت حجت خدا رفت بیرون اصلا هیچ چیز نمیشه. پدرت هم باشه همینطور. بله ممکن است شما به واسطه یه حقی که او به گردن شما داره اونجا بخوایی خیلی بهش برسونی، ولی اینجوری نیست که بشود به هر کسی هم خیلی رسون. چرا؟ کسی تحت چتر ولایت حجت خدا نباشه، منکر صاحب زمان باشه، بی اعتقاد به امام زمان باشه، خیلی بهش نمیرسه. ممکنه درجاتش تو جهنم خود بالا پایین بشه، منکر صاحب زمان که دارای خیر نمیشه. باید معتقد به امام زمان از دنیا رفته باشه، حالا شما بتونی اونجا بهش کمکی بکنی یه فرصت بهتری بهش بود. سوالی داریم؟
الان تو این دنیا که الان هستن و دوباره ما مثلا محبتی بهشون داریم چیکار میتونیم براشون بکنیم؟
دعا، طلب مغفرت به جای اونها. هر کسی رو دوست دارید و اهل گناه، اهل خطا است، حالا یه خورده عمومی‌تر، من خودم این مدتی برای کسایی که اهل نماز نیستن، کوتاهی در نماز دارن، یه وقتای همسرانشون، پدر مادرهاشون مثلا گله کردن، خودم مقید کردم از طرف اون بچه هام استغفار میکنم. از طرف کسانی که اهل گناهن، اهل خطان، استغفار کنید، براشون دعا کنید. استغفار شما اگر خدا اراده بفرماید دستگیری ازشون بشود، در زندگی اونا مؤثر. گاهی اوقات شما بر بعضی کاری نمیتونی بکنی، هرچی بحث هم میکنی گوش نمیده، اصلا گوشیشو میگیره. استغفار و دعا، دعا چیز دم دستی نیست، دعا در عالم اثر داره، بدا حاصل میکنه، زیر و رو میکنه. حتی اگر چیزی امضا شده باشه، محکم شده باشه، ولی در نهایت به اصطلاح دستور اجراش داده نشده باشه، به تعبیر روایت ولو ابرم ابراما، محکم هم شده باشه، خدا بر میگردونه. دعا برای بعضی از بچه ها، برای بعضی از دوستانی که دست از دین خدا برداشتن، از بندگی خدا برداشتن، باید زیاد دعا کنه و از طرف اونا استغفار کنه. پدر سر به سجده بگذاره، بگه از طرف بچه هم استغفار میکنم در درگاه خدا، 100 مرتبه 200 مرتبه. دعا تقدیر رو تغییر میده. یعنی به عبارتی که ماها تو ذهنمونه که خلاصه طرف دیگه عاقبتش به شر میشه، دعا تغییر میده، عاقبتش به شر رو به خیر میکنه. حالا گاهی دعای خودم، گاهی دعای دیگران، بهتر از دعای خودم دعای دیگران در حق من مستجاب میشه. آقا محمد حسن تمیزکار با زبانی برای من دعا میکنه که من با اون زبان گناه نکردم. به وعده خدای متعال دعایی که با اون زبانیه که من باش گناه نکردم در حق من بهتر مستجاب میشه. دعای پدر مادر در حق فرزند، دعای فرزند در حق پدر مادر. بله اصلا اینا مثل این میمونه که این مثالشو تو ذهنتون باز بمونه خوبه. این شما میگه آقا این اصلا مجوز حضور در کشور ایران نداره، بعد حالا میشه مثلا اجازه ساختمون 5 طبقه بهش بدین؟ اون 5 طبقه که اصلا نمیتونه تو ایران بمونه. کسی که با ولایت امیرالمومنین به قیامت نیاد، این اصلا دسته‌بندی شده است. توی مدارس برای تأکید بر اهمیت نماز میگن ان قبلت قبل ما سوا، این رو بعضی ها فکر میکنن یعنی اگه نماز قبول بشه بقیه کارا درست میشه، در حالی که این روایت اختصاص به اعمال عبادی داره. تو اعمال عبادی نماز رو قبول بکنن، صدقت هم قبول میکنن، خلاصه کمک رسانی به فقرات هم کمک میکنن، نماز رو قبول نکنن بقیهش هم رو حواس. اینجوری نیست که همه چی وابسته به نمازه. اگر ولایتت پذیرفته شد، اگر معلوم شد که تو معتقد به وجود مقدس صاحب الزمان هستی در عصر زمان ما، حالا میام سراغ اعمالت. تو مقام اشرف نفس چه اعتقاداتی داشتی؟ تو مقام اخص نفس چه رفتاری داشتی؟ تو مقام اخص نفس نمازت قبوله یا نه؟ تازه میاد سر خط نماز. اینجوری نیست که کسی خیلی نماز حسابی بخونه بلاحت نداشته باشه مثلا بگه خب اول نماز رو میسنجه، مثلا اینو شهر راش نمیدن که بخواه نماز رو بررسی کنه. اینک ما ایم و حکم عقل به ضرورت دعای خالصانه برای امامی عزیزتر از جان که ایمان ما مدیون و مرهون نظر عنایت اوست و در صحرای محشر سبب نجات ماست. ولایت آن حضرت علی آقای فرجی مهندس بعد از این بخوانه. توجه کنید این روایات رو با این نگاه بخوانید. خدایا ما امام زمان رو دوست داریم، بله، اما ما به میزانی به این محبتمون بها میدهیم که ارزشش رو بدونیم. اگه من ندونم که گوهری که دستمه چیه، به راحتی از چنگم در میارم. با دو تا شبهه، با دو تا سوال، با دو تا بداخلاقی یک روحانی در محل، با دو تا دونه حساب کتاب بالا پایین شهردار منطقه، من میگم برو بابا اگه امام زمان اینجور اونجور کم شد. ولی اگر بدانم ارزش این محبت رو، پس من خواهشم اینه که این محبتی که داره روایات راجبش صحبت میکنه رو با این نگاه ببینید که داره راجب گوهری صحبت میکنه که تو دستمونه. بعضی همون هم یه جوری تو دستمونه که الان یه تنه به اون بخوره میفته. بعضی ها صفر گرفتن، بعضی ها تو همیانشون گذاشتن. همیان میدونی چیه که؟ همیان؟ حالا اسم فارسیش مثلا همین چیزایی که مثلا گاهی به دور کمرشون میبندن که توش یه چیزی بگذارن، مثلا به اصطلاح. بعضی تو همیان گذاشتن، بعضی ها این همیان رو به یاد ایام حج زیر حوله احرام میبندن، یعنی میگن دیگه دست بهش نرسه، چون تو طواف و اینا ممکنه بالاخره بعضی از دوستان کشورهای دیگه باشن که تمایل داشته باشن که ببینن شما تو همیان تو چی داری، اتفاقا هم دستشون میچسبه. بعضی ها اینو زیر حوله احرام بندن، میگه دیگه دستشو زیر حوله احرام که نمیکنه که. من این گوهر محبت رو چقدر ازش مراقبت میکنم، چقدر روزا میگم الحمدلله الذی هدانا لهذا، چقدر میگم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین، چقدر میگم این عرضم ماره چند جلسه قبل اونایی که بودن یادشون، چقدر میگم خدایا ممنونتم به خاطر اینکه زیر سایه صاحب الزمانم. واقعا ممنونم ها، نه فقط گفتاری. چقدر روایت اول به بیان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم.
بیان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اگر مسلمانی در اندازه تمام عمر دنیا خدا را عبادت کند ولی خدای عز و جل رو در حال مخاطب کنند که بغض اهل بیت و شیعیان هم در جنب شد خداوند سینه‌اش را جز به نفاق نمی‌شوراند.
بغض نسبت به اهل بیت، یه زمانی اینا تو فقط نوشته ها بود، متاسفانه آدم گاهی میبینه بیادبی نسبت به اهل بیت تو ساده نگیر. با کسی که نسبت به اهل بیت احترام قائل نیست شریک نشین، پولتون برکت نمی کنه. معامله نکنید. اگر میبینید نسبت به اهل بیت جسارت میکنه، حالا هر کی میاد که ما هم دو سورهشو نمیپرسیم که، ولی یه نفری اومد شما دیدی اهل جسارت به اهل بیت، به همین میزان با او همراهی نکن. بگو ببخشید من این کار نمیتونم انجام بدم. چرا نمیتونم انجام بدم؟ دیدی موقعیتش هست، بگو به خاطر اینکه شما به کسانی جسارت کردی که از نظر من خدا در عالم خلقت بالاتر از اونا نداره. خدا برات گشایش ایجاد میکنه. مرحوم حیادار از عراق بیرون شد به عنوان یه معاود، از این معاودینی که از عراق بیرون شد کرد. من در زمان کسالتش که دیگه نمیتونه حرکت بکنه، چشمشم نمیدید، رفتم دیدنش حوالی پل ری و میدون قیام اونجا ها بود. او این خاطره رو اونجا تعریف کرد، بچه هم به رحمت خدا، خدا رحمت شد. گفت من اومدم ایران دیدم دستم تنگ بود، هیچ کارم نمیتونم بکنم، کاری به قول ما ها لیسانس نویسندگی و این حرفام داشت، نمایشنامه نویسی همچی چیزا. میگفت یه نفری منو پیدا کرد، فهمید که من توی این کارم مثلا چند جا مراجعه کردم، اومد گفتش که مثلا آقای حیادار، حالا من به قیمت و مثال امروز میگم، مثلا گفت آقای حیادار ما ماهی 1 میلیارد به شما میدیم، شما بیا برای ما این نمایشنامه هایی که داستانه که ما داریم نمایشنامه کن، بیا نمایشه که ما خواهم بازی کنیم مثلا گریم کن از این کارا. خب من که هیچی ندارم، هیچ درآمدی ندارم، فهم کنم یه جایی برم کارمنشم که 20 میلیون مثلا به من بدن، رو 1 میلیارد شما. ما هم با خانواده خداحافظی کردیم و ما رفتیم که دیگه رو دور رو رفتم فهمیدم اینا بهایی هم. گفتم من با کسایی که ضد صاحب زمانن کار ندارم. اومدم تو خونه نشست کارم ندارم. ولی یه مقداری صبر کرد تا کجا با مایی، تا کجا با من خود صبر کرد. به واسطه ای شرایطی برای شروع شد، رفت معلم نمایش مد در مؤسسه نیکان و چند تا مؤسسات اینجوری شد و کلی شاگرد و دانش آموز، حالا بعضا متدین بعضا نیمه متدین، از زیر دست بیرون اومدن، کلی نمایشنامه مذهبی کار کرد، متنای نمایشنامه هایی هم نوشت. خلاصه یه سبک نمایشنامه های مذهبی رو ایشون ابداع کرد در تهران. عاقبتش هم با عزت به پایان رسید، ولی سبک با کسی که نسبت به اهل بیت بد میگه مراوداتتون رو قطع کنید، حتی اگه برادر. ولی به دستور اهل بیت بعد آدم نگاه میکنه میده چگونه من احوال اینو بپرسم که قطع رحم نشده باشه، تلفن بزن. میتونی بگی بگو ببین ما میتونیم در حدی مراوده داشته باشیم که شما خودتو نگه داری، حرف نامربوط نزن. حرف نوار بخوای بزنی، برادر منی، خواهر منی، عزیز منی، دوست منی، ولی تلفنی با هم احوال پرسی می‌کنی. این کارو بکن به خاطر خدا، نه به خاطر نفس خودت. عرض می‌کنم یه زمانی تو کتابا می‌خوندیم، شریکیم، همراهیم، نمی‌دونم هم پروازیم، هم کلاسیم. اگر کسی جسارت به اهل بیت که دشمنیشو ابراز کرد، ما اول لازم نیست از هر کی به اون مراجعه میکنی یا با هر کی هم کلاس میشی بپرسیم اعتقاداتشو، اما اگر کسی جسارت کرد دشمنیشو ابراز کرد ازش ببری. با تناب او و با بیبرکتی هم نفسی با او زندگیتون از بین نبرید. حدیث دوم بفرمایید آقای فرج.
بخونم. امام صادق علیه السلام فرمود از محکمترین دیده های ایمان این است که شخص در راه خدا محبت کند و در راه خدا خشم بگیرد و در راه خدا ببخشد و در راه خدا منع کند و فرمود هر کس دوستی را در راه دین و خشم به خاطر دین نداشته باشد دین ندارد. تردیدی نیست که هرچه ایمان کاملتر باشد محبت نسبت به اهل ایمان هم شدیدتر خواهد و هرچه درجات مؤمن بالاتر باشد شایسته است که محبت نسبت به او شدیدتر و بیشتر باشد، زیرا که این محبت به سبب ارتباط ایمان است که بین مؤمنان وجود دارد. با این بیان واجب است که محبت او نسبت به ایمان زمانه که هست ایمان و کوه ولایت و قله آن است شدیدتر و قویتر از محبت نسبت به ایمان باشد.
یعنی چی؟ یعنی اگر تو امام زمان رو بیشتر از برادرت، همکارت، نعوذ بالله، به اصطلاح میگه زبونم لاله که این مثال رو بزنم، امام زمان رو از پول بیشتر دوست داشته باشی، پولی که میخوای از دست منکر صاحب زمان بگیری، از شراکت با منکر صاحب زمان میخوای به دست بیاری، بیشتر دوست داری از خود امام زمان؟ چرا بچه من خدای نکرده به خاطر هزار تومن حاضر بشود که با یک کسی که محبت صاحب زمان در دل نداره، ارادت نداره، حتی ممکنه جسارت برزر بکنه مثلا شریک میشه؟ چون من پدر مادر برای اون محبت صاحب زمان و جایگاه محبت امام زمان جان انداختیم، ما حالیش نکردیم، برای کنکورش، برای امتحان دانشگاهش، برای اینا کلی معلم خصوصی گرفتیم خرج کردیم، ولی خرج نکردیم برای اینکه محبتش به امام زمان بیشتر شد. خرج بکنم برای هزار تا چیز خرج میکنیم ما تو زندگیامون، به امام زمان که میرسه، به پیغمبر خدا که میرسه. حالا اینجا لازمه واقعا اسراف نباشه، همون خرجی که برای عروسی بچت کردی برای جشن نیمه شعبان بکن، به امام زمان که میرسیم. آقا اینا اسراف واقعا، چون تو برای بچه اسراف نبود؟ یه کادوی به این گندگی خریدی برای مادرزن، سلام، اب نداره، مادرزن هم خوشحال بشه خوبه، ولی کادو به این گندگی خریدی برای مادرزن، سلام. حالا برای عید غدیر خانواده خود، عید خانواده همسرتون، یه کادو بزرگ بگی. محبت کجا خودشو نشون میده؟ محبت در اینجا خودشو نشون میده که من به بچم میگم من تا زمانی به تو علاقه مندم، تا زمانی دوستت دارم که در مسیر صاحب زمان باشی. از مسیر امام زمان خارج بشدی، از محبت من خارج شد. ملاک تو نیستی، ملاک علقه های نسبی و سببی نیست، ملاک امام زمان. برای همین است که گاهی من عرض میکنم، میگم اگر شوهری، همسری امام زمانی تر بود باید بیشتر دوستش داشت. اگر اولادی نسبت به امام زمان محبت بیشتری ورزید و خودش را برای امام زمان بیشتر وقف کرد، باید تو چشم من پدر یا مادر بالاتر باشه، حتی اگه در ابراز مدیریت بکنم که بین بچه ها اختلافی نیفته. محبت یعنی این، محبت یعنی آقای میرزایی یه سالانی یه ده تا فروشگاه توشه، همش هم همون جنسی که میخوایی داره، نگاه کن ببین کدومش بالاش اسم امام زمان زده، برو اونجا بخر. محبت یعنی این. میگن آقا چرا واقعا حتی گاهی آقا بغل دستی 5% تخفیف میده، شما میگه آقا بغل دستی بالا سرش عکس مثلا کوروشو زده، این بالا سری زده بالای سرم نام تو را نقش نمودم، یعنی که سر من به فدای قدمت باد، این اسم امام زمان رو بالا سری زده، یه از این میخریم. سودم میخوام برسونیم، بذار به یکی برسونیم که اسم امام زمان تو ذهنش و تو زندگیش باشه. میخوای کار بکنی نگاه کن ببین تو ایام محرم سفر ببین کدومشون مشکیدنشونه. سود من نمیخوام بدی، برو به اون سود بده، چونم نزن. محبت یعنی این. و محبت یعنی اگر اینا دیگه یه خورده تصویریش میکنم ولی شاید برای بعضی خاطره باشه، یعنی اگر خواستی یه گلی به محبوب هدیه بدی دیگه بهش نگو زمنن دستم خار هم رفته، تو گلو بده. اگه دستت سوخ به روی محبوب نیار که من برای ابراز محبتم به شما دوتا طعنه شنیدم. به روی محبوب نیار که یا صاحب از زمان ما به خاطر شما این کارو کردیم این کارو کردیم، ولی نگاه کن مثلا ماشین با جنگمون بهترم باشد. نگو من برای این گلی که برای تو گرفتم دستمم گزیده شده. محبت یعنی این. وادی محبت یه وادی چشیدنیه، تعریف کردنی نیست. من بیچاره دور از همه جام دارم هم حرفایی که بلد شدم و میگم، اوناییتون که برید تو این وادی، ایشالله خواهران دمیرچی برن تو این وادی، داداششون بره تو این وادی، پدر مادرشون برن تو این وادی، برین تو این وادی بعد یه چیزایی میچشید که برای دیگران نمیتونید تعریف کنید. علی ابن مهزیار وقتی از پلو موزم برگشت که تا آخر عمرش علی ابن مهزیار قبلی نبود. وادی محبت به امام زمان اینقدر ارزش داره. یه جمله دقیق بگم امیر حسین، با کم و زیاده 100 تا جزوه باید پاس کنی تا به این جمله برسی. این جمله رو من الان برات میگم. پیغمبر چیزی نمیگوید و به کاری توصیه نمی کند مگر اینکه خیر مادرش باشه. ما را از چیزی پرهیز نمیدهد مگر اینکه شر مادرم باشه. این پیغمبر حدیثش رو در صفحه 23 ببینید. هیچ بنده ای ایمان نمی آورد تا اینکه من نزد او از خودش محبوب تر باشه. پیغمبر خیر منو میخواد. پیغمبر که اصلا جایگاهش مقامش بر من قابل درک نیست، به او سودی نمیرسه و به عطرت من از عطرت و بستگان خودش بیشتر محبت داشته باشه. دخترش میگه بابا اینجوری میخوام برای عروسیم خرج. میگه بابا جان امام زمان به این مدل خرج و به این صدا و به این ادا اطفالا راضی نیست. من رضایت امام زمان بر رضایت تو ترجیح میدم و عطرت من از عطرت و بستگان خودش بیشتر محبت داشته باشد و خاندان مرا از خاندان خودش بیشتر دوست بدارد. سادات بن زهرا رو نه به خاطر اینکه خودشون حتما یه چیزی هم، بله بعضیشون آدمای متقوایی هم، ولی سادات رو به احترام جدشون، به احترام حضرت صدیقه. و ذات من نزد او از ذات خودش محبوب تر باشه. خوش محال کسی که همسرش، شوهرش یا خانومش سید باشه، سادات باشه، ولی وای اگر کوتاهی کنه، وای اگر کوتاهی کنه. تا دیروز اگر به کسی داد میزدی به سرت برادر خواهره، برادر خواهرت بچه از زهرا نبودن به حسب نسبی ارزش، اما الان بچه تو سیده چون مثلا پدرش سید، الان تو داری سر بچه از زهرا داد میزنی. قدیمی ها به این خیلی باور داشتن، همین الان هم بعضیا خصوصا بزرگترا اینا یک عرض ادب و احترامی نسبت به سادات دارن. یه حاج آقایی هست خدای بسه شکر توی یکی از مسجدهایی که ما توفیق داریم جلو پای همه این بچه های ما بلند میشه، گاهی اوقات دستاشونو میبوسه و بارها به من گفته بود ما خلاصه سر سفره ساداتی ما اینیم ما اینیم. حالا تواضع و ادب او رو الان من کاری ندارم، خواهم بگم بعضی از قدیمی ها این روایت پیغمبر رو بهشون یاد دادن، ما اینو به بچه همون یاد نمیدیم. عروس سید من، نه که مثلا مگه دوتا عروس داشتم یکی سید بود یکی نبود مثلا اون یکی رو محل ندم، حرف این نیست، حرف اینه که من احترامم، ارزش گذاریم. پیغمبری که جز خیر برای من و تو نمیخواد، میگه ببین میخوای دنیا و آخرت تأمین بشه باید به درجه برسی که منو از خودت بیشتر دوست داشته باشی و بچه های من از بچه های خودت. آزمون سختی، منو از خودت بیشتر دوست داشته باشی یعنی چی؟ یعنی ایام عزای من، شهادت من، ایام خوشگذرونی تو باشه. ترجیح پیغمبر بر خودم، میتونم برم گردش، میتونم برم مهمون، نمیرم. پیغمبر رو ترجیح میده. ترجیح پیغمبر بر خودم یعنی چی؟ داستان کربلا، قربون امام حسین برم. اومدن به صحابی امام حسین گفتن بچه تو گرفتن زندانه، زندانش کرد. از سید و شهده علیه السلام گفتم ولکن برو، من شما رو رها کنم برم بچه ما آزاد کنم، بچه پیغمبر رو رها کنم برم بچه خودم رو آزاد کنم. خیلی ها بعضی ها پدر نشیدن بفهمن یعنی چی. بچه تو گفتن برو آزاد کن، امام حسین گفتن برو، یعنی راه رو براش باز گذاشتن نه که امر کنن. میخوای بری برو. من بچه خودم و بچه پیغمبر ترجیح دارم. یه نظام تربیتیه. تو زندگی باید بچه های ما اینو بفهمن، نسل ما باید اینو بفهمه. آقا جون، مامان جون ما را به باورهاش ترجیح نمیده، ما را به امام زمان نمیفروشه. و اینا را آدم تو زندگی اطرافیان میبینه که حجت برش تموم شه. من یه عمه‌ای دارم عروسی بعضی از نواهاش نمیره، میدونم تو این مجلس ها شرکت نمیده، نواهام دوستش دارن، مهمونی هر سالم میده، یه بار دو بار چند بار مهمونی میده، اما عروسی یه تعدادی از نواش من میدونم که شرکت کردن، خودشم میگه یا واسه بچه‌ها میدونم، نه من اونجا که نمیرم. خیلی شیک. باورم اینه که این مجلس مجلس گناه شرکت نمیکنه. تمام. بچه‌های من و نواهام خودشون دارن، خدا خودشون. بچه‌ها باید بفهمن ما امام زمانو باورهای صحیح اعتقادی، نه تعصبات رو هوا رو بی خودی رو، نه باورهای درست رو به اونا ترجیح نمیده. این مصداقی رو میاد. این به معنای بدخلقی نیست، به معنای توندی نیست، به معنای ضرب و شتم نیست. نظام تربیتی یه آدابی داره، ولی اینجا در بحث عمل نیست. گام اول تو اون بحث اعتقادی و فکریه، حالا بر روش های اعلامش هم آدم بلد باشه که چجوری بچه هاش منتقل کنه. موضوع دوم رو هم با اجازه شما مرور کنیم و دیگه بیش از این خستتون نکنم. بفرمایید آقای مهندس فرجی، بفرمایید. بر اساس پایین صفحه 33
بر اساس آیه شریفه امنی او را به مؤمنین من انفسهم، هر گاه بر این باور باشیم که آخرین خلیفه آمد بر خود ما و تمام آنچه متعلق به ماست از خود ما تصدق بیشتر دارد و مقدم بر خود ما است، آن را لازم خواهیم دانست که در همه آنچه مورد علاقه ماست آن حضرت را اوجا بدانیم و بداریم و از منکرین امور با هست که کلید هر خیلی سلاح هر حدیث ها هست. پس شایسته است آن حضرت را در دعا و خود و هر مورد که علاقه ماست سجاوارتر بدانیم.
این تعبیر رو حفظ کنیم، حدیث خانم حفظ کنه، نرگس خانم حفظ کنه، آقا محمد حسن حفظ کنه، محمد آقا حفظ کنه، حسن آقا میتونه حفظ کنه. النبی اولا بالمؤمنین من انفسه، یه تیکه از یه آیه قرآن. تمام داستان قدیر بر پایه این آیه بنا شده. پیغمبر فرمودن که من از شما بر خودتون اولویت ندارم، گفتن بله. حالا هر کس من بر او نسبت به خودش اولویت دارم، علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین بر او نسبت به خودش اولویت دارم. الستو اولا بکن من انفسکم؟ قالوا بلا، قال من کنت مولا فهذا علی مولا. این اولویت را چه کسی قرار داده؟ شما بگید. خدا قرار داده. ولایت خدا بر عالم یک امری است که اثباتش عقلیه، یعنی تردیدی نیست که خالق عالم، صاحب عالم اولا به همه است نسبت به انفسشون. حالا این خدا پیغمبر را بر مؤمنین نسبت به نفوس خودشون اولویت داده بر اساس اون امر عقلی. وحی قرآنی، ما مطیع پیغمبریم حتی در چیزی که میلمون نمی کشه. حتی اگر پیغمبر یه چیزی بگوید، من در اون فرمایش پیغمبر احساس و کدورت کنم. پیغمبر فرض کنیم، الان بس احکام نمیخوام بگم، فرض کنیم پیغمبر میفرماید که حتی اگر پدر به تو تندی کرد، تو حق نداری با نگاه تند به او نگاه کنی. فرض کنی حتی اگر پدر به تو ظلم کرد، تو حق نداری با نگاه تند به او نگاه کنی. حالا من الان عصبانی شدم، میخوام تند نگاه کنم، میخوام نشون بدم که من نوجوانم. الستو اولا بکن من انفسکم، من پیغمبر بر شما ها نسبت خودتون اولویت ندارم. خدا نفرمود النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم؟ خب اگه خدا فرمود، پس من و رضایت من رو باید ترجیح بدید. اگر کسی رفت دنبال ابوبکر، خدا عذابش رو زیاد کنه و یاورانشون رو، ولی اونا چیکار کردن؟ ولایت امیرالمومنین رو از زیرش شانه خالی کردن. من تا چه حد ممکنه شبیه اونا بشم؟ امیرالمومنین میگوید مزمار و نمیدونم موسیقی و اینا از نظر من علی بد است، تو خانه مومن نباید باشه، دخترم هم کلاس موسیقی. اگر یه وقت یکی میاد میگه آقا نه من یقین دارم امیرالمومنین اصلا راضیم، خود میتونی امیرالمومنین. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن رضایتشون بر این که من بی حیا باشم، بد حجاب باشم نیست، رضایت امیرالمومنین ترجیح. یا امیرالمومنین من اگه یه تعارایش بکنم و خونه برم بیرون، خیلی هم طوری نیست کسی نفهم، ولی خودم احساس تمیزی میکنم. فرض کنیم امیرالمومنین علیه السلام گفتن نه اون تعارایش هم نباید بکنی جلو نامحرم، امیرالمومنین ترجیح میده خودتون. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم گام اوله، گام بعدش میشه امیرالمومنین، گام بعدش میشه امام حسن مجتبی تا امام زمان. حالا الان من و آقای میرزایی و آقای مهریزاده باید بریم ببینیم امام زمان چه میخواهد. از آسمون که برامون وحی نازل نمیشه، باید یه کتابی دست بگیریم، چهار تا فایل گوش بدیم تا ببینیم امام زمان اما چی میخواد، بعد رضایت امام زمان رو بر میل شخصیمون ترجیح بدیم. این میشود دستور قدیر. امام زمان میلش به چیست؟ به نماز خوب خوندن چشم، به خمس دادن چشم، به شوخی کردن با نامحرم نه چشم. نماز عاملش به چی؟ پس اهمیت خواندن و شنیدن و حضور در مجلس علم در اینه که من ببینم امام زمان چی میخواد از من. هر چی حضرت میخواد با خودم کنار بیام، نسبت به میل خودم ترجیح بدم. امام زمان این کارو دوست نداره، بذار کنار. اگر فهمیدی که روایات اونجوری راجب مثلا شطرنج داری، دیگه شطرنج که دم دستیشه، عرق و برق و این حرفا دیگه هیچ، مدلای دیگر قمار، امام زمان به چی راضیه؟ به این راضیه که این تو خونه باشی یا نباشی، به این راضیه که تو مجلسی که این هست باشی یا نباشی، به چی راضیه؟ واقعی من بشینم خدای نکرده توی مجلس، حالا تو خونه ما که پناه بر خدا انشالله سایه‌شم نیاد، من میشینم توی مجلسی بی تفاوت، اینا هم دارم بغل یه غلطی میکنم. میدونید که روایت داره که هر موقع شطرنج دیدید یزید و لعنت کنید. دارم من بچه‌ام بشینه سر این با داییش بشینه این بازی رو کنه، با عموش بشینه، من یاد ندادم، من غلط کردم. بعد یاد دارم بچه ها کوچیکی، بله کوچیکی. بعد هی دنبال این میگردن که خدایا من کی دقیقا کجا یه مالی رو بالا پایین کردم، یه آدمی رو کشتم؟ نه عزیزم، دل امام زمان رو خون کردم با رفتارم، با اخلاقم، با همین معصیتام، با همین خریدام، با همین مدل خرج کردنام، با همین بی‌نمازیایی که تو خونم اومد، با همین روزخوریایی که تو خونم اومد، با همین ترجیح دادن به 100,000 تومان بیشتر شراکت کردن با کسی که دهنشو باز میکنه هر چیزی به مقدسات میگه، کجا میخوای ضربه بخوری؟ شریک رسمیت به امام زمان بی‌ادبی میکنه، تو به خاطر امام زمان ازش نمیبری، دنبال چی میگردی؟ دنبال میگردی ببینید کجای زندگیت آدم کشتی که زندگیت اینجوری شده؟ آقا بقیه خودشون دارن حساب خودشون. چرا اون چجور، چرا اون اونجور، همش جواب داره. تو حساب کتاب خودتو برس، من حساب کتاب خودم باید برسم. خیرت من تو چیکار کردی؟ کجای زندگی تو دل امام زمان رو خون میکنه؟ کجای زندگی تو امام زمان راضی نیست و تو خودت رو به امام زمان ترجیح؟ جلسه تذکر به امام زمان یعنی من باید تا هفته بعد و هفته های بعد زندگیم رو ارزیابی کنم، تغییر کنه. باید بیشتر بخوانم، باید بیشتر بشنوم، باید بخشی از زندگیمو اختصاص بدم به این حرفا، اختصاص بدم، باید کار دیگه ای بکنم، هر کار باید انجام بدم. خدا در دنیا و آخرت ما رو لحظه ای از امام زمانمون جدا مفرما. او بزرگوار که دست ما رو گرفته تا اینجا آورده، تو این جلسه هم نشونده، این تذکرات هم به فکر و زبان و گوش ما جاری کرده. بقیهش منم، من اختیار دارم. خدایا ما رو در مسیر بندگی خدا و جلب رضایت و خوشنودی امام زمان بیش از پیش یاری بفرما. خدایا به برکت زیارتای اونایی که از جمع ما زیارت عتبات مشرف شدن و اینقدر با خودشون نور آوردن که انشالله برخی از ظلمتهای ما رو پوشش بده، خدایا به برکت نوری که به زائران حرم سید الشهدا و امیر المؤمنین و دیگر عطا مقدس عنایت کرده ای، همه ظلمت های ما، کدری های قلب و روح ما به برکت اون نور پاک بفرمایید. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم کن لولیه کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علا آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینم حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه، اجعلنا من خیر عوانه و انصاره و المستشهدین بین یدیه. رب صل على محمد و آله. اللهم صل على محمد و آله. شادی روح گذشتگان، حقداران، ذوی الحقوق، خاصه پدران و مادران، به ویژه در گذشتگان حاج خانم سمنی و آقای مهندس مهریزاده که زحمت پذیرایی امروز رو داشتن، آقای مهندس فرجی که مزاحمشون هستیم به جهت مکان، انشالله همه شون بهرمند از عنایات خاص بی بی زینب کبری سلام الله علیها بشوند. ما هم هدیه میکنیم به همه شون سوره حمد 4 قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وقيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجلدنا وعافية منك تلبسنا برحمتك يا أرحم الراحمين.